هفت سپتامبر 1962 من و کارتر سوار شبرلت قدیمی در بوداغانش شدیم و با سرعت تمام به سمت بزرگراه آی 5 راندیم. از کنار دره ویرامت در انتهای منطقه جنگلی اورگان گذشتیم که مانند ریشه های یک درخت در انتهای جنگل سر برآورده بود. از تمام گردنه های سبز و کوهستانی کالیفرنیا گذشتیم و رفتیم و رفتیم تا بالاخره چند ساعت پس از نیمه شب وارد سان فرانسیسکوی مهالود شدیم. چند روزی را در کنار چند تن از دوستانمان گذراندیم. شبها کف زمین خوابیدیم. بعد سریع به استنفورد زدیم تا کارتر بتواند مقداری از وسایلش را از انباری بیاورد. در نهایت جلوی یک مشروب فروشی ایستادیم و دو بلیت تخفیف خورده ی هواپیمای استنفورد به هونولولو خریدیم. بلیت یک طرفه به قیمت 80 دلار. به نظرم از زمان تهیه ی بلیت ها تا زمانی که من و کارتر وارد فرودگاه آسفالتی اوآهو شدیم چند دقیقه بیشتر نگذشت. چمدان به دست و خیره به آسمان فکر می کردیم این آسمان همان آسمانی نیست که ما در شهرمان داریم. در فرودگاه هوایی صفی از دختران زیبا به سمت من آمدند. دخترانی با چشمان زیبا، پوست زیتونی، پابرهنه، کفلهای نرم و منعطف که دامنهای گیاهی خود را روی صورتهای من می کشیدند. من و کارتر به هم نگاه کردیم و آرام نیشمان باز شد. با تاکسی به ساحل وایکیکی رفتیم و در مسافرخانه درست مشرف به خیابان منتهی به دریا اتاق گرفتیم. بی‌معطلی ساک‌های من را داخل اتاق گذاشتیم و مایه‌های من را به تن کردیم و تا خود آب با هم مسابقه دادیم. به محض اینکه کف پایم شن‌های ساحل را لمس کرد، فریادی از ته دل کشیدم و خندان کفش‌هایم را به اطراف پرتاب کردم و صاف به سوی امواج دویدم. آنقدر جلو رفتم که آب کف‌آلود دریا تا زیر گردنم می‌رسید. همانجا به عمق آب شیرجه زدم و بعد با کف دستهایم کف دریا را لمس کردم. برای نفس گرفتن روی آب آمدم. هنوز رد خنده از لبانم محو نشده بود. به پشت روی آب دراز کشیدم. بعد از چند دقیقه به ساحل برگشتم و روی شنها دراز شدم و به پرنده ها و ابرها لبخند زدم. حتما شبیه دیوانه های زنجیر پاره کرده به نظر می رسیدم. حالا کارتر هم کنارم نشسته بود و او هم چهرش را با همان حالت بزک کرده بود. گفتم باید اینجا بمونیم. برای چی باید هول بزنیم زود بریم؟ کارتر گفت پس برنامه‌مون چی میشه؟ گشتن دور دنیا. برنامه عوض شد. چه فکر خوبی باک. برای ماندن شغلی پیدا کردیم. در خانه مردم دایره المعارف میبردیم و میفروختیم. کار بکری نبود اما به هر حال از هیچی بهتر بود. از ساعت 7 غروب شروع به کار می کردیم. به این ترتیب برای موج سواری کلی وقت داشتیم. بعد از چند بار تمرین بالاخره توانستم روی تخته موج سواری بیستم و بعد از چند هفته حسابی حرفه‌ای شدم. حالا که شغلی پیدا کرده بودیم، اتاقمان در مسافرخانه را پس دادیم و یک آپارتمان اجاره کردیم. یک آپارتمان مبله با دو تخت، یکی واقعی، یکی تقلبی چیزی شبیه میز اتو که توی دیوار جمع می شد. کارتر که بزرگتر و سنگین‌تر بود، تخت واقعی را برداشت و من هم روی میز اتو می خوابیدم. برایم مهم نبود. بعد از یک روز موج سواری و فروش دایره المعارف و وقت گذرانی در بارهای محلی روی منقل آتش هم می توانستم بخوابم. کرایه خانه 100 دلار بود که 50-50 تقسیمش کرده بودیم. زندگی شیرین بود، مثل بهشت بود، به جز یک چیز. نمی توانستم دایره المعارف ها را بفروشم. برای نجات زندگیم نمی توانستم دایره المعارف بفروشم. هرچه بزرگتر می شدم، انگار خجالتی تر می شدم و معذب بودنم اغلب باعث می شد غریبه ها نیز حسابی معذب شوند. بنابراین فروش هر چیزی برایم کار پرچالشی بود. اما فروش دایره المعارف که در هوایی رایج بود، برایم کار شاقی بود. مهم نبود چطور درسهایی را که در دوره آموزشی فشرده یادمان داده بودند بیان می کردم. بچه ها، به مردم بگید ما دایره المعارف نمی فروشیم بلکه دارید خلاصه باشکوهی از دانش بشری پاسخهای سوالات حیات را می فروشید. چون همیشه یک جواب می گرفتم. بزن به چاک بچه. اگر خجالتی بودنم باعث می شد نتوانم خوب دایره المعارف ها را بفروشم، ذاتم باعث می شد از این کار متنفر باشم. برای این ساخته نشده بودم که مدام نبشنوم. از سال اول دوران دبیرستان وقتی از تیم بیسبال بیرونم کردند، این خصلتم را شناخته بودم. یک مانع کوچک در نقشه بزرگ که کمی مرا از مسیر منحرف کرد. این اولین درس واقعیم بود که می گفت همه آدم ها در این دنیا شبیه ما نیستند یا ما را نمی پذیرند. این که اغلب درست لحظه‌ای که باید داخل شویم بیرون ما می کنند. هرگز آن روز را فراموش نخواهم کرد. چوب بیسبالم را همان جور که روی زمین می کشیدم وارد خانه شدم. در اتاقم را پشت سرم بستم و دو هفته تمام قصه خوردم و گریه کردم تا اینکه مادرم در آستانه در ظاهر شد و گفت بس دیگه. به هم اصرار کرد چیز دیگری را امتحان کنم. مثل چی؟ دو میدانی چطوره؟ دو میدانی؟ تو میتونی خیلی سریع بدوی باک. روی تختم نشستم و گفتم واقعا؟ به این ترتیب رفتم که بدوم و فهمیدم میتوانم بدوم و هیچ کس نمیتوانست آن را کتمان کند. حالا دیگر فروش دایره المعارف را کنار گذاشته بودم و تمام آن نشنیدنها هم کنار رفته بود. رفتم سراغ نیازمندی‌های روزنامه‌ها. خیلی زود چشمم به آگهی کوچکی در یک کادر سیاه برجسته افتاد. به فروشنده اوراق بهادار نیازمندیم. احساس کردم شانس بهتری در فروش اوراق بهادار خواهم داشت. از اینها گذشته، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت سازمانی بودم و قبل از ترک خانه در مصاحبه با شرکت دین ویتر نسبتاً موفق عمل کرده بودم. کمی درباره آن شغل تحقیق کردم و به دو نکته مهم درباره آن پی بردم. اول، آن کار مربوط به بخش سرمایه گذارهای خدمات برون مرزی به ریاست برنارد کورنفیلد، یکی از معروفترین تاجران دهی 1960 بود. دوم، آن شرکت در بالاترین طبقه یک برج ساحلی زیبا قرار داشت. پنجره های 6 متریش مشرف به دریای فیروزه‌ای بودند. این دو نکته تشویقم کردند هرچه در چنت دارم در مصاحبه‌ام رو کنم. به نوعی بعد از چند هفته ناتوانی در فروش دایره المعارف از طریق حرف زدن موفق شدم تیم کورنفیلد را متقاعد کنم تا فرصتی به من دهد. موفقیت فوق‌العاده کورنفیلد و آن نمای نفسگیر باعث می شد اکثر روزها فراموش کنم که آن شرکت چیزی جز یک مرکز فروش تلفنی دورافتاده سهام بنجل نیست. کورنفیلد معروف بود به اینکه از کارکنانش می‌خواست از ته دل بخواهند ثروتمند شوند و هر روز ده‌ها جوان گرسنه‌صفت ثابت می‌کردند این را از ته دل می‌خواهند. با درنده‌خویی و وحشیگری به سمت تلفن‌ها هجوم می‌بردند و ناامیدانه سعی می‌کردند یک قرار حضوری با مشتری بگذارند که صدای سردش آن سوی خطوط تلفن هر امیدی را ناامید می کرد. من آدم خوش صحبتی نبودم، اما اعداد و محصول یعنی سهام شرکت دریفوس را خوب می شناختم. افزون بر این می دانستم چطور حقیقت را بگویم. ظاهراً مردم از این خوششان می آمد. خیلی زود موفق شدم چند قرار حضوری بگذارم و چند قرارداد فروش را قطعی کنم. در یک هفته آنقدر توانستم کمیسیون بگیرم که نیمی از هزینه 6 ماه کرایه و پول خرید روغن تختی موج سواری را بپردازم. بخش عمده پولی که پس از کسر هزینه های جاری برایم مانده بود صرف معاشرت و وقت گذرانی در بارهای کنار آب می شد. توریست ها دوست داشتن در مکانهای لوکس با نامهای جادویی مثل موانا و هیل کولانی بپلکند. اما من و کارتر بارهای محلی را ترجیح می دادیم. دوست داشتیم کنار موج سوارها و ولگردها علاف باشیم و درباره تنها چیزی که همگی دوست داشتیم خودنمایی گندگویی کنیم و دلمان به حال آن احمق‌های می‌سوخت که مجبور بودند برگردند خانه، احمق‌هایی که مجبور بودند دوباره به زندگی یک نواخت و خسته کننده خود برگردند. آنها چرا نمی‌توانند مثل ما باشند؟ چرا نمی‌توانند از روزشان لذت ببرند؟ این حس که دم غنیمت است تحت تأثیر این حقیقت تشدید می شد که دنیا داشت به پایانش نزدیک می شد. هفته ها بود یک آمپاس هسته‌ای بین آمریکا و شوروی به وجود آمده بود. شوروی 36 موشک در کوبا مستقر کرده بود. آمریکا می خواست شوروی آنها را خارج کند و هر دو طرف پیشنهاد آخرشان را اعلام کرده بودند. مذاکرات به پایان رسیده بود و هر آن ممکن بود جنگ جهانی سوم آغاز شود. به گفته روزنامه‌ها، موشک‌ها ممکن بود پایان آن روز یا نهایتاً فردا از آسمان روی سرمان بریزند. دنیا شده بود پومپی و آتشفشان داشت خاکسترش را به بیرون تف می کرد. دربارهای محلی همه معتقد بودند وقتی انسانیت به پایان می رسد، هر جایی می تواند مکان خوبی برای تماشای بالا رفتن ابرهای قارچی و وداع با تمدن بشری باشد. و بعد همه غافلگیر شدند. دنیا نجات پیدا کرد. بحران به خیر گذشته بود. انگار آسمان هم نفسی به راحتی کشیده بود، چون هوا تمیزتر و مفرح‌تر شد. یک پاییز فوق‌العاده مخصوص هوایی فرا رسید. روزهای خرسندی نزدیک به نیکبختی فرا رسیدند. و اینها همگی آبستن یک بیقراری پرتب و تاب بودند. یک شب آبجویم را روی میز بار گذاشتم و رو کردم به کارتر. فکر کنم وقت ترک شانگریلا رسیده. توضیح زیادی ندادم. فکر نمی کردم لازم باشد. معلوم بود زمان برگشتن به برنامه فرا رسیده است. اما کارتر اخ می کرد و چانه‌اش را خاراند و گفت باک، من نمی دونم. تازگی با دختری آشنا شده بود. یک نوجوان زیبای اهل هاوایی با پاهای بلند قهوه‌ای و چشمان مشکی. از همان دخترهایی که به استقبال هواپیمایمان آمده بودند. از همانهایی که همیشه آرزویشان را داشتم و هرگز به دست نیاوردم. کارتر می‌خواست بماند و کاری هم از دست من ساخته نبود. بهش گفتم درک می‌کنم، اما حالم حسابی گرفته بود. بار را ترک کردم و به یک پیاده روی طولانی در ساحل رفتم. به خود گفتم بازی تمام شد. بار سفر بستن و برگشتن به اورگون آخرین چیزی بود که می‌خواستم. اما تنهاییم نمی‌توانستم به دیدن دنیا بروم. ندای بیرمق درونم می گفت به خانه برگرد، یک شغل آبرومند پیدا کن و یک انسان معمولی باش. بعد صدای بیرمق دیگری از درونم به گوشم رسید که به همان اندازه مؤکد بود. نه، به خانه نرو. به راحت ادامه بده. متوقف نشو. روز بعد طی نامه‌ای به شرکت گفتم تا هفته آینده آنجا را ترک می کنم. یکی از رؤسا گفت متاسفم باک، با عنوان فروشنده آینده درخشانی پیش رو داری. زیر لب گفتم خدا نکنه. عصر همان روز از آژانس هواپیمایی در انتهای بلوکمان یک بلیت تهباز خریدم که با آن می توانستم در یک سال به هر جا که دوست داشتم بروم. چیزی مثل یک پاسپورت یوریل در آسمان. در روز شکرگزاری سال 1962 پول پشتیم را برداشتم و دست کارتر را فشردم. او گفت برو، خدا پشت و پناهت. کاپیتان با زبان سری ژاپنی با مسافران حرف می زد و من شور عرق می ریختم. از پنجره به دایره سرخ براق روی بال هواپیما نگاه می کردم. فکر می کردم حق با مامان هتفیلد بود. تازه جنگمان با این آدم ها تمام شده. جنگ کورجیدور، راهپیمایی مرگ باتاان، کشتار نانجینگ و حالا من داشتم می رفتم ژاپن کار و کاسبی تجاری راه بیندازم. ایده دیوانوار؟ شاید واقعا دیوانه بودم. اگر بر فرض اشتباه هم می کردم دیگر برای جبرانش خیلی دیر بود. چرخهای هواپیما با صدای روبنگیزی از روی باند فرودگاه بلند شدند. هواپیما بر فراز سواحل ذرتگون هوایی عبور کرد. از آن بالا به آتشفشان‌های عظیمی که لحظه به لحظه کوچکتر می شدند نگاه می کردم. دیگر راه برگشتی نبود. از آنجا که آن روز شکرگزاری بود، غذای داخل هواپیما بوقلمون شکمپر بود با سس قرقرود. ماهی تون خام و سوپ میزو و ساکی داغ بود. در همان حال که کتاب‌های داخل کوله پشتیم ناتور دشت و نهار اورگان را می‌خواندم، تمامشان را خوردم. داخل هواپیما با هولدن کولفیلد آشنا شدم. نوجوان درونگرایی که دنبال کشف خود در دنیا بود. اما این سخن ویلیام باروز یک لحظه هم رهایم نمی کرد. تاجر بنجل فروش کالایش را به مشتری نمی فروشد، بلکه مشتری را به کالایش می فروشد. این جمله زیادی برایم سنگین بود. برای همین ازش رد شدم. وقتی بیدار شدم، در یک سراشیبی تند و تیز بودیم. زیر پاهای من توکیوی روشن می درخشید. خصوصاً خیابان گینزا مثل یک درخت کریسمس جلوه می کرد. با این حال در مسیر منتهی به هتل فقط تاریکی دیدم. بخش‌های عظیمی از شهر در تاریکی مطلق فرو رفته بود. راننده گفت جنگ. توی خیلی از ساختمان‌ها هنوز بمبه. هواپیماهای B-92 آمریکایی فقط ظرف چند شب در تابستان 1944 3.5 بمب که اکثرشان محتوی بنزین و ژل قابل اشتعال بودند روی سر شهر ریخته بودند. توکیو یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان که عمدتاً از چوب ساخته شده بود، زیر جهنمی بمب‌ها سوخته بود و حدود 3000 نفر زنده جان داده بودند. این یعنی 4 برابر آدم‌هایی که در هیروشیما کشته شده بودند. بیش از 1,000,000 تن زخم‌های کاری برداشته بودند و تقریباً 80% از ساختمان‌ها پودر شده بود. وقتی راننده تاکسی حرف می‌زد، سکوت کرده بودم. چیزی برای گفتن نداشتم. بالاخره راننده مقابل آدرسی که در دفترچه یاد داشتم نوشته بودم ایستاد. یک هتل سیاه و دود گرفته یا حتی بدتر از آن. آنجا را از طریق امریکن اکسپرس بیان که ببینمش رزرو کرده بودم. اشتباهی که تازه متوجه شده بودم. از سنگ فرش پر از حفره گذشتم و وارد ساختمانی شدم که هر آن ممکن بود از درون منهدم شود. پیرزن ژاپنی پشت میز پذیرش تعظیم کرد. متوجه شدم به من تعظیم نمی کند، بلکه به دلیل کهولت سن خمیده شده بود. درست مثل درختی که طوفان‌های بسیاری از سر گذرانده است. آهسته مرا به سمت اتاقم که بیشتر شبیه یک جعبه بود هدایت کرد. یک تشک تاتامی و یک میز کج. همین. اهمیتی ندادم. کمی بعد متوجه شدم تشک تاتامی بی اندازه نازک است. جلوی پیرزن خمیده تعظیم کردم و به او شب بخیر گفتم. اویاسا میناسای. روی تشک بلو شدم و از هوش رفتم. چند ساعت بعد در اتاقی غرق در نور بیدار شدم. سینه‌خیز به سمت پنجره رفتم. ظاهراً در یک منطقه صنعتی در اطراف شهر بودم. آنجا پر بود از اسکله و کارخانه. احتمالاً یکی از اهداف اصلی B92 بود. به هر کجا چشمی انداختم ویرانی بود و خرابی. ساختمان‌ها ترک خورده و شکسته بودند. بروک پشت بروک از ریشه در آمده و به فنا رفته بود. از خوشانسی پدرم افرادی را در توکیو می شناخت. از جمله گروهی آمریکایی که در شرکت یونایتد پرس اینترنشنال کار می کردن. خود را با تاکسی به آنجا رساندم و با استقبال گرمی روبرو شدم. با قهوه و صبحانه ازم پذیرایی کردند. و وقتی گفتم شب گذشته را کجا گذراندم زدند زیر خنده. برایم هتل تمیز و مناسبی گرفتند. بعد اسم چند رستوران خوب را برایم نوشتند. وقتی پرسیدند در توکیو چه کار میکنم، توضیح دادم میخواهم دور دنیا را بگردم. به ایده دیوانوارم اشاره کردم. با شنیدنش چشم گرد کردند و به تکان سر قناعت کردند. مرا به 2 سرباز سابق ارتش آمریکا معرفی کردند که حالا ماهنامه‌ای به نام ایمپورتر را میچرخاندند. گفتند قبل از اینکه کاری کنی برو با بچهای ایمپورتر صحبت کن. قول دادم به حرفشان گوش کنم، اما قبلش میخواستم شهر را ببینم. کتابچه راهنما و دوربین مینولتا به دست به دیدن چند بنایی رفتم که از شعله های جنگ جان سالم به در برده بودند، یعنی قدیمی ترین معابد و زیارتگاه های شهر. ساعت ها روی نیمکت باغ هایی که دور تا دورشان دیوار بود نشستم و درباره مذهب های مهم ژاپنی، بودا و شینتو مطالعه کردم. به مفهوم کنشو یا نور ناگهانی که ناگهان بر مردم کور ظاهر می شود فکر کردم. یک جوری شبیه لامپ دوربین مینولتایم بود. دوستش داشتم. میخواستمش. اما قبل از آن باید کل روی کردم را عوض میکردم. من یک متفکر خطی بودم و طبق مکتب زن یک متفکر خطی چیزی نیست جز مجموعه ای از توهماتی که باعث میشوند غمگین بشود. زن میگوید واقعیت غیر خطی است. نه آینده نه گذشته. هرچه هست اکنون است. ظاهراً نفس در هر مذهبی مانع و دشمن است. اما زن می گوید اصلاً نفسی وجود ندارد. نفس سراب و خوابی تبزده است و اعتقاد لجوجانه ما به وجود آن نه تنها زندگی را هدر می دهد بلکه آن را کوتاه می کند. نفس همان دروغ بی نقابی است که هر روز به خود ما می گوییم و خوشبختی مستلزم کنار گذاشتن و تحقیر این دروغ است. یکی از اساتید بزرگ مکتب زن در قرن 13 به نام دوگن می گوید برای مطالعه نفس باید نفس را فراموش کرد. صدای درون و بیرون هر دو یکی هستند. هیچ مرزی بین آنها وجود ندارد. به خصوص در رقابت زن می گوید پیروزی زمانی دست می دهد که ما خود یعنی نفس و رقیب را که وجود دارند اما دو نیمه یک کل هستند فراموش می کنیم. در مکتب زن و هنر تیراندازی همه چیز به وضوح شرح داده شده است. کمال در هنر شمشیرزنی زمانی به دست می آید که قلب دیگر درگیر فکر من و تو، فکر رقیب و شمشیرش، فکر شمشیر خود و نحوه چرخاندنش نیست. همه چیز تهی است. نفس خود تو، شمشیری که برق می‌زند و بازبانی که آن را می‌رقصانند، حتی فکر تهی بودن نیز دیگر وجود ندارد. حسابی گیج شده بودم. تصمیم گرفتم کمی به خودم استراحت دهم و به دیدن یک بنای غیر زنی بروم. بازار بورس توکیو در واقع مکانی بسیار ضد زن در ژاپن که در آن انسان‌ها فقط روی خود و نه چیزی غیر از خود تمرکز می‌کردند. توشو در ساختمانی مرمرین به سبک ساختمان‌های روم باستان با ستون‌های یونانی عظیم از کنار خیابان شبیه یک بانک معمولی و بزرگ در یکی از شهرهای ساکت ایالت کانزاس به نظر می‌رسید. اما درونش پر از هیاهو و شلوغی بود. صدها مرد مدام دست کامی دادند، سرک می‌کشیدند و فریاد می‌زدند. نسخه فاسدتری از دفتر خرید و فروش کورنفلد. نمی توانستم نگاهم رو از آنها بردارم. همینطور نگاه کردم و نگاه کردم. از خود می پرسیدم، تمامش همین است؟ واقعا؟ من هم به اندازه مردی که کنارم ایستاده بود، از پول خوشم می آمد. اما دنبال یک زندگی به مراتب پرمعناتر بودم. بعد از توشو به آرامش نیاز داشتم. برای همین به دل ساکت شهر رفتم. به باغ قرن 19 امپراتور میجی و ملکش، فضای آرام برای به دست آوردن قدرت معنوی عمیق. فکورانه و محترمانه زیر درختان پر از پیچ و تاب کنار یک دروازه توری زیبا نشستم. در کتابچه راهنمای شهر نوشته بود یک دروازه توری معمولاً ورودی اماکن مقدس است و به این ترتیب از قداست و آرامش آنجا محفوظ شدم. صبح روز بعد کفش‌های ورزشیم را پوشیدم و برای دویدن به تسوکیجی، بزرگترین بازار ماهی فروشی دنیا رفتم. باز همه جا توشو دیده می شد. با این تفاوت که آنجا به جای سهام میگو خرید و فروش می کردن. آنجا ماهیگیران باستانی را می دیدم که تورشان را روی گاری های چوبی پهن کرده بودند و با تاجرهای صورت چرمی چانه می زدند. آن شب با اتوبوس خود را به یک ناحیه دریاچه‌ای در کوههای هاکان شمالی رساندم. منطقه‌ای که الهام بخش بسیاری از بزرگترین شاعران مکتب زن بود. بودا میگوید تا خودت جزئی از مسیر نشوی نمیتوانی پای در مسیر بنهی. و من چنان شیفته مسیر شده بودم که از دریاچه شیشه‌ای تا کوه فوجی سر در ابر فرو برده در پیچ و تاب بودم. کوه فوجی یک مثلث شگفت‌انگیز برفوش بود که به نظرم دقیقاً شبیه کوه هود در وطنم بود. ژاپنی ها معتقدند بالا رفتن از فوجی یک تجربه اسرارآمیز است، عملی که به پاس شادی و موفقیت باید انجام داد و من بالاخره توانستم بر وسوسه صعود از آن البته تا حدی غلبه کنم. میخواستم تا ابرها بالا بروم. با این حال تصمیم گرفتم صبر کنم. به خودم قول دادم اگر موفقیتی به دست آوردم حتما بیایم و با صعود از فوجی آن را جشن بگیرم. به توکیو برگشتم و خودم را به ایمپورتر معرفی کردم. دو سرباز گردن کلفت سابق ارتش چهارشانه بودند و بسیار پرمشغله و به نظر می رسید هر آن ممکن است مرا به خاطر تلف کردن وقتشان تکه تکه کنند. اما بعد از چند دقیقه یخشان بالاخره آب شد و با مردی که از وطنشان آمده بود به گرمی و مهربانی برخورد کردند. بیشتر درباره ورزش حرف زدیم. فکر میکنی بازم یانکی‌ها بتونن قهرمان بشن؟ ویری میز چطور؟ یسیر. هیچ کدوم فرقی با هم ندارن. و بعد داستانشان را برایم تعریف کردند. آنها اولین آمریکایی‌هایی بودند که می‌دیدم عاشق ژاپن هستند. در طول اشغال ژاپن توسط ارتش به آنجا اعزام شده بودند و دیوانه‌وار عاشق فرهنگ، غذاها و زن‌های ژاپنی شده بودند. و وقتی مأموریتشان به پایان رسیده بود، نتوانسته بودند خود را راضی به ترک آنجا کنند. بعد، درست زمانی که هیچ کس علاقه‌ای به وارد کردن کالاهای ژاپنی نداشت، آنها مجله‌ای در زمینه واردات را انداخته بودند و موفق شده بودند 17 سال آن را سر پا نگه دارند. درباره ایده دیوانه‌وارم برایشان گفتم و آنها با علاقه زیادی به حرفهایم گوش دادند. یک قوری قهوه درست کردند و دعوتم کردند بنشینم. ازم پرسیدند آیا نوع خاصی از کفش‌های ژاپنی را می‌خواهم وارد کنم؟ گفتم از تایگر خوشم می‌آید. برند جذابی که توسط شرکت اونیتسوکا در شهر کوب، بزرگترین شهر جنوبی ژاپن، تولید می‌شد. آره، دیدیمش. گفتم قصد داشتم به آنجا بروم و از نزدیک با آدم‌های اونیتسوکا ملاقات کنم. کهن سربازها گفتند در این صورت بهتر است قبل از رفتن چیزهایی درباره تجارت با ژاپنی‌ها یاد بگیری. گفتند نکته کلیدی اینه که نباید خیلی سریش باشی. مثل اکثر آمریکایی‌های عوضی، پررو، از خود راضی و پرخاشگر نباش. دنبال این نباش که حتما ازشون جواب بگیری. ژاپنی‌ها به فروش با اصرار و فشار واکنش خوبی نشون نمیدن. مذاکرات اینجا باید نرم و اساسی باشه. دیدی چقدر طول کشید تا آمریکایی‌ها و روسا تونستن هیروهیتو رو قانع کنن تسلیم بشه؟ و تازه وقتی تسلیم شد، وقتی از کشورش چیزی جز تلی از خاکستر نمونده بود، فکر می‌کنی چی به مردمش گفت؟ شرایط جنگ به نفع ژاپن تمام نشد. اینجا یک فرهنگی غیر مستقیم دایره. هیچ کس مستقیم دست رد به سینت نمیزنه. هیچ کس مستقیم بهت نه نمیگه. اما بهت آره هم نمیگن. اونا با جملاتی که هیچ موضوع و هدف مشخصی نداره با حرف میزنن. دل سرد نشو، اما مغرورم نباش. ممکنه موقع بیرون اومدن از دفتر یه ژاپنی فکر کنی مخشو زدی. اما در واقع حتی نتونستی نظرشو جلب کنی. هرگز نمیدونی چی شده. اخم کردم. در بهترین حالت مذاکره کننده خیلی خوبی نبودم. حالا قرار بود در شرایطی مذاکره و مبارزه کنم که هیچ یک از قوانین نرمال مذاکره کردن در آن دایر نبود. یک ساعت بعد از این جلسه آموزش توجیهی با کهنه سربازا دست دادم و خداحافظی کردم. ناگهان احساس کردم نمیتوانم صبر کنم. باید هرچه سریعتر دست به کار میشدم. در حالی که صدایشان هنوز در گوشم زنگ میزد، به سرعت به هتل برگشتم. همه چیز را داخل چمدان کوچک و کوله پشتیم چپاندم و به اونیتسوکا زنگ زدم و یک وقت ملاقات گرفتم. همان روز عصر با قطار راهی جنوب شدم.